هنر خوب زندگی کردن فصل 4 تفکر جعب سیاهی. واقعیت به احساسات شما اهمیت نمی دهد، یا چرا هر قدم اشتباهی باعث بهبود زندگیتان می شود؟ بریتیش دی هاویلند کومت اولین خط هواپیمایی مسافری و تجاری دنیا بود. در سالهای 1953 و 1954 طی چند حادثه مرموز هواپیماهای این خط وسط آسمان از کار می افتادند. یک هواپیما بلافاصله بعد از بلند شدن از فرودگاه کلکته سقوط کرد. دیگری موقع پرواز بر فراز جزیره البا در ایتالیا متلاشی شد. چند هفته بعد یکی دیگر از هواپیماهای کومت یک خارج از ناپل درون دریا سقوط کرد. در هر سه مورد هیچ کس زنده نماند. جلوی پروازها گرفته شد، اما کارشناسان دلیل این سقوط‌ها را پیدا نکردند. بنابراین پروازها از سر گرفته شد. تنها دو هفته بعد یک هواپیمای دیگر دوباره خارج از ناپل سقوط کرد و این بار پرونده کومت یک کاملا پیچیده شد. در نهایت مشکل پیدا شد. ترک‌های ریز ایجاد شده در گوشه پنجره‌های مربعی هواپیما که به تمام بدن گسترش یافته و باعث متلاشی شدن هواپیما می‌شدند. کومت یک باعث شد در این دور زمانه مسافران فقط از طریق پنجره‌های بیضی شکل به بیرون نگاه کنند. اما این اتفاق‌ها دستاورد مهمی هم داشت. بعد از آن فجایع دیوید وارن کارشناس حوادث پیشنهاد داد یک دستگاه تقریبا خراب نشدنی یه ثبت اطلاعات پرواز که بعداً جعبه سیاه نامیده شد در هواپیماها تعبیه شود، ایده‌ای که بعداً به مرحله اجرا گذاشته شد. جعبه سیاه در هر ثانیه هزاران داده شامل مکالمات خلبان در کابین را ضبط می‌کند و بدین ترتیب علت دقیق وقوع حادثه راحت‌تر تشخیص داده می‌شود. هیچ صنعتی به اندازه هوانوردی اشتباهات را جدی نمی‌گیرد. خلبان سولنبرگر بعد از فرود اضطراری خارق‌العاده‌اش بر روی رودخانه هاتسون نوشت: هر چه که ما در هوانوردی می‌دانیم، هر قانونی که در کتاب قانون نوشته شده، هر دستورالعملی که داریم، همه را به خاطر این می‌دانیم که گروهی در جایی جان باختند. با هر سقوط پروازهای بعدی ایمنتر می شود. این اصل که اسمش را تفکر جعب سیاهی می گذاریم یک ابزار گرانبهای ذهنی است که در هر حوزه از زندگی کاربرد دارد. متیو سایت عبارت تفکر جعب سیاهی را ابداع کرد و در کتابی به طور کامل به آن پرداخت. انسان دقیقاً در نقطه مقابل صنعت هوانوردی قرار دارد. مثلا فرض کنید سالها قبل تعدادی سهام هر یک به مبلغ 100 دلار خریده اید. الان ارزش هر یک از سهام‌ها تنها معادل 10 دلار است. در فکرتان چه می‌گذرد؟ امیدوارید و شاید دعا می‌کنید که سهام در اسرع وقت دوباره رونق پیدا کند، یا شاید مدیریت شرکت را لعن و نفرین می‌کنید، یا برای رهایی از ناراحتی به یک بطری دیگر پناه می‌برید. عده‌ای بسیار کمی واقعیت را می‌پذیرند و اطلاعات پرواز خودشان را تحلیل می‌کنند. این کار دقیقاً به دو چیز احتیاج دارد: الف، پذیرش بی‌قید و شرط، و ب، تفکر جعبه سیاهی. نخست مورد اول و سپس مورد دوم. چه که برگشتی دارید؟ متاسفم. صرف نظر از احساستان این چک از جایش تکان نخواهد خورد. به رئیستان ایمیل تهدید آمیز زده اید؟ فارغ از اینکه چند بطری برای کم کردن خشمتان مصرف کرده اید، راهی برای پس گرفتنش وجود ندارد. برای سرطانی که درون بدنتان در حال رشد است، تفاوتی ندارد که به آن فکر می کنید یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستید. پل دولان، روانشناس دانشکده اقتصاد لندن، مشاهده کرد که چگونه افرادی که در حال چاق شدن هستند، توجهشان را به تدریج به جنبه‌هایی از زندگی معطوف می‌کنند که عدد روی ترازو نقش کمرنگ‌تری در آنها ایفا می‌کند. مثلا شغلشان. چرا؟ چون تمرکز روی چنین مواردی آسان‌تر از توجه به کم کردن وزنشان است. در این شرایط برای چربی‌های بدنتان اصلاً اهمیتی ندارد که شما بر چه چیزی تمرکز دارید و منافع یا انگیزه هایتان چه هستند. برای دنیا مهم نیست که درباره‌اش چه فکر می‌کنید یا چه حسی به آن دارید. تمام این تاکتیک‌های گمراه کننده را از سرتان دور کنید. برتراند راسل، ریاضیدان و برنده نوبل، نوشت: هیچ چیز خسته کننده تر و در بلند مدت زجرآورتر از تلاش روزانه برای باور چیزهایی نیست که هر روز غیر قابل باورتر می شوند. دست کشیدن از این تلاش یک شرط ناگزیر خوشبختی قطعی و پایدار است. البته این اغراق‌آمیز است، چون خوشبختی قطعی و پایدار وجود ندارد. با این همه راسل درست میگوید که خودفریبی با زندگی خوب ناسازگار است. وقتی آنچه را که میبینید بام میلتان باشد، پذیرفتن حقیقت آسان است. ولی به خصوص زمانی که حقیقت برخلاف میلتان باشد، باید آن را قبول کنید. راسل با یک مثال ادامه میدهد. نمایش نامه هایش هرگز موفق نشدند، باید با آرامش این فرضیه را بپذیرد که نمایش نامه هایش ضعیفند. شاید شما نمایش نامه ننویسید، اما مطمئنن در زندگیتان با چنین نمونه هایی روبرو شده اید. شاید استعداد یادگیری زبان خارجی نداشته باشید، یا ذاتاً استعداد یک مدیر یا ورزشکار را نداشته باشید. باید این حقایق را مد نظر قرار دهید و عواقبش را در نظر بگیرید. پذیرش بی قید و شرط شکست‌ها، کمبودها و باخت‌ها چگونه امکان پذیر می شود؟ اگر بخواهیم روی پای خودمان بایستیم، به مشکل برمی خوریم. معمولاً دیگران را بسیار واضح‌تر از خودمان می بینیم. به همین دلیل است که اغلب از دیگران ناراحت می شویم و به ندرت از خودمان. بنابراین بهترین کاری که می توانید انجام دهید، یافتن یک دوست یا شریک قابل اعتماد است که تمام معایبتان را همانطور که هست نشانتان دهد. حتی در این صورت هم مغز شما تمام تلاشش را می کند تا حقایقی را که دوستشان ندارد نادیده بگیرد. اما با گذشت زمان یاد می‌گیرید که قضاوت‌های دیگران درباره خودتان را جدی بگیرید. در کنار پذیرش بی قید و شرط، به یک جعبه سیاه هم احتیاج دارید. جعبه سیاه خودتان را بسازید. هر وقت که تصمیم بزرگی می‌گیرید، آنچه را که در فکرتان می‌گذرد یادداشت کنید. فرضیات، سلسله افکار و نتیجه‌گیری هایتان را. اگر تصمیمتان در نهایت به درد نخور از آب درآمد، به اطلاعات ثبت شده پروازتان نگاه کنید. قرار نیست که این یکی هم ضد حادثه ساخته شده باشد. یک دفترچه هم کفایت می‌کند. و دقیق تحلیل کنید. چه چیزی باعث بروز اشتباه شده است؟ به همین سادگی. با تشریح هر افتضاحی که به بار آورده اید، زندگیتان بهتر می شود. اگر نتوانید اشتباهاتتان را شناسایی کنید، یا دنیا را درک نکرده اید، یا اینکه خودتان را نشناخته اید. به عبارت دیگر، اگر نتوانید تشخیص دهید کجا قدمی به اشتباه برداشته اید، دوباره با صورت به زمین خواهید خورد. پافشاریتان روی این تحلیل ها در نهایت نتیجه بخش خواهد بود. یادداشت حاشیه‌ای. تفکر جعبه سیاهی نه فقط در مورد اشخاص بلکه درباره دنیای تجارت هم مصداق دارد. این موضوع باید در سازوکار مرسوم هر سازمان گنجانده شود. پذیرش بی قید و شرط و تفکر جعبه سیاهی به خودی خود کافی نیستند. باید اشکالات خود را اصلاح کنید. آن هم به شکلی که در آینده دوباره رخ ندهد. همانطور که شریک تجاری وارن بافت چارلی مانگر میگوید، اگر مادامی که یک مشکل قابل حل است به آن حمله نکنید و معطل کنید تا دیگر غیر قابل حل شود، در واقع اینقدر ابله هستید که حقتان است با چنین مشکلی مواجه شوید. اگر مادامی که یک مشکل قابل حل است به آن حمله نکنید و معطل کنید تا دیگر قابل حل نباشد، در واقع اینقدر ابله هستید که حقتان است با چنین مشکلی مواجه شوید. برای دست به کار شدن منتظر پدیدار شدن عواقب کارهایتان ننشینید. آلکس هیلی نویسنده هشدار می‌دهد اگر تکلیف واقعیت را روشن نکنید، واقعیت تکلیف شما را روشن خواهد کرد. بنابراین واقعیت را بپذیرید. بی قید و شرط هم بپذیرید. به خصوص آن قسمت‌هایی را که دوستشان ندارید. شاید در لحظه اول دردناک باشد، ولی این کار باید انجام شود. در آینده ارزش خود را نشان خواهد داد. زندگی آسان نیست. حتی اگر یک زندگی خوب داشته باشید، ناچار خواهید بود که با اشتباهات گاه و بیگاهتان رو در رو شوید و اشکالی ندارد هر از گاهی اشتباه هم بکنید. نکته کلیدی این است که کشف کنید چرا چنین اتفاقی رخ داده است و به شکل ریشه‌ای با موضوع برخورد کنید. چون مشکلات مثل شراب‌های بردو نیستند، آنها به مرور زمان بهتر نمی شوند. فصل 5 اثر معکوس. چرا چیزهایی که قرار است برای ما زمان بخرند معمولا وقت ما را تلف می کنند؟ اتومبیل بدون تردید در قیاس با پیاده روی یا کالسکه سواری به لحاظ کارایی یک گام بلند رو به جلو به حساب می آمد. به جای سلانه سلانه پیاده رفتن با سرعت 6.5 کیلومتر در ساعت یا بالا رفتن از تپه و پایین آمدن از دره با سرعت 16 کیلومتر در ساعت، امروزه می توانید به راحتی و بدون هیچ زحمتی با سرعت 160 کیلومتر در ساعت در اتوبان حرکت کنید. حتی با در نظر گرفتن چراغ قرمزهایی که سر راه ظاهر می شوند. فکر می‌کنید میانگین سرعت اتومبیلتان چقدر است؟ قبل از اینکه ادامه متن را بخوانید، تخمینتان را در حاشیه این صفحه بنویسید. محاسبه‌تان را چگونه انجام دادید؟ از قرار معلوم کل کیلومترهای سالانه رانندگیتان را بر تعداد ساعات راندن در جاده‌ها تقسیم کرده‌اید. این عددی است که از قضا کامپیوتری که داخل ماشینتان نصب شده است هم میتواند نشان دهد. ماشین روور دیسکاوری من سرعت 48 کیلومتر را محاسبه میکند. اما این محاسبات اشتباه است. چند عامل دیگر را هم باید مد نظر قرار داد. الف، تعداد ساعتی که باید کار کنید تا این ماشین را بخرید. به تعداد ساعتی که باید کار کنید تا پول بیمه، نگهداری، بنزین و قبض جریمه پارک ممنوع را پرداخت کنید. و جیم، زمانی که برای رفتن به سر کار و انجام موارد الف و ب صرف می کنید که این شامل گیر کردن در ترافیک هم می شود. ایوان ایلیچ، کشیش کاتولیک، چنین محاسبه ای را برای تمام خودروها در آمریکا انجام داد. نتیجه چه شد؟ یک اتومبیل آمریکایی میانگین سرعتی معادل 6 کیلومتر در ساعت دارد. به عبارت دیگر همان سرعت پیاده روی. این محاسبات در دهه 70 انجام شد، زمانی که جمعیت آمریکا 40% کمتر ولی تعداد اتوبان‌هایش همین مقدار بود. امروزه میانگین سرعت از 6 کیلومتر در ساعت هم کمتر است. ایلیچ این را اثر معکوس نامید. عبارت اثر معکوس به این حقیقت اشاره دارد که شاید بسیاری از تکنولوژی ها در نگاه اول زمان و پول زیادی را برای ما پسنداز کنند، ولی اگر تمام هزینه ها را بررسی کنید، این پسنداز ها دود شده و به هوا می رود. مهم نیست ترجیح می دهید چگونه سفر کنید. اثر معکوس یک تله تصمیم گیری است و بهتر است از آن فاصله بگیرید. برای مثال ایمیل را در نظر بگیرید. اگر به طور مجزا به آن نگاه کنید، فوق العاده است. می توانید ظرف چند ثانیه آن را تایپ و ارسال کنید، آن هم مجانی. اما این ظاهر می تواند گول زننده باشد. هر نشانی ایمیلی اسپم های زیادی را جذب می کند که باید مسدود شوند. بدتر اینکه بسیاری از پیغام هایی که در صندوق پیام های شما وجود دارد بی ربط هستند، ولی باید آنها را مطالعه کنید تا تصمیم بگیرید آیا نیازی هست در ارتباط با آنها شخصا اقدامی انجام دهید یا نه. این شدیداً زمان بر است. اگر بخواهیم دقیق تر بشویم، شما باید هزینه کامپیوتر و گوشی هوشمندتان را هم لحاظ کنید، به علاوه زمانی که برای بروز کردن نرم افزارتان صرف می کنید. یک تخمین تقریبی هزینه هر ایمیل را 1 دلار برابر می کند، یعنی چیزی معادل هزینه نامه های کاغذی قدیمی. به عنوان مثال، عرضه و ارائه مطالب در قالب پرزنتیشن را در نظر بگیرید. سخنرانی برای مدیران یا مشتریان در گذشته شامل یک سری مباحث پیوسته می شد. دست نوشته ها کفایت می کرد. شاید هم با چند خطی که پروژکتور سقفی می انداخت، آن جلسه حال و هوایی دیگر پیدا می کرد. در 1990 نرم افزار پاورپوینت به بازار عرضه شد. به یک باره میلیون ها مدیر و معاونانشان میلیون ها ساعت از وقت خود را با اضافه کردن رنگ های جلف، فونت های عجیب و جلوه های کارتونی مضحک به سخنرانی هایشان تلف کردند. سود خالص 0. به یک باره همه به پاورپوینت روی آوردند و پاورپوینت خیلی زود اثرش را از دست داد. نمونه برجسته از اثر مسابقه تسلیحاتی. هزینه پنهان از پنهان اثر معکوس وارد میدان می شود. آن هم در قالب میلیون ها ساعت که برای یادگیری نرم افزار، نصب مداوم نسخه های به روز رسانی شده و در نهایت طراحی و زیباسازی اسلاید ها تلف می شود. عموما پاورپوینت را نرم افزار بهره‌وری می داند، اما صحیح آن است که نرم افزار اثر معکوس نامیده شود. تأثیر منفی اثر معکوس ممکن است ما را غافلگیر کند، اما برای زیست شناس ها عجیب نیست. میلیون ها سال است که آثار آن در طبیعت مشهود بوده است. طاووس نر در یک نوع مسابقه تسلیحاتی زیبایی شناسانه با رقیبش با پرهایی از همیشه بلندتر و آراسته‌تر به محض برخورد با روباه با اثر معکوس مواجه می شود. هرچه پرهایش بلندتر و با شکوه‌تر باشند، شانسش برای رسیدن به طاووس های ماده بیشتر است، ولی شکارچیان راحت‌تر پیدایش می کنند. طی میلیون ها سال بین جذابیت های جنسی و عدم جلب توجه تعادلی برقرار شده است که بقا را تضمین می کند. هر سانتی متر پر اضافه تر اثر معکوس دارد. اتفاقا این موضوع درباره شاخ گوز و مهارت های آوازی مرغ‌های آوازخوان هم صدق می کند. بنابراین مراقب اثر معکوس باشید. فقط با دقت بیشتر است که متوجه آن می شوید. عادت کردم که فقط از یک لپتاپ استفاده کنم، چون در منزل اینترنت ندارم. تعداد اپلیکیشن های گوشی هوشمندم را به حداقل ممکن رساندم و به ندرت پیش می آید که ابزارهای الکترونیکی قدیمی تر را که هنوز از کار نیفتاده اند جایگزین کنیم. از تمام تکنولوژی ها فراریم. نه تلویزیون، نه رادیو، نه کنسول های بازی، نه ساعت هوشمند و نه آلکسا. از نظر من خانه های هوشمند شبیه سناریوهای فیلم های ترسناک هستند. ترجیح می دهم با دستان خودم چراغ ها را خاموش و روشن کنم تا اینکه از اپلیکیشنی استفاده کنم که مجبور باشم آن را نصب کنم، به اینترنت وصل شوم و مدام آن را بروز کنم. ضمن اینکه کلید های برق از مد افتاده و چراغ ها هک نمی شوند. یک اثر معکوس دیگر که می توان از آن اجتناب کرد. آن زمانی را که دوربین های دیجیتال وارد بازار شده بودند یادتان می آید؟ راحت شدیم. حداقل آن موقع چنین حسی داشتیم. دیگر نیازی به نگاتیف های گران قیمت نبود. نیازی نبود صبر کنیم تا ظاهر شود و دیگر خبری از عکس های بی کیفیت نبود. حالا دیگر می توانید به راحتی ده ها عکس دیگر بگیرید. به نظر می رسید ساده سازی بزرگی شکل گرفته. اما اگر باز نگری کنیم معلوم می شود که نمونه بارز اثر معکوس است. امروزه با کوهی از عکس ها و ویدئوها مواجهیم که 99% آنها زائد هستند. زمانی برای مرتب کردن آنها نداریم و مجبوریم همه آنها را در درایف های پشتیبان و حافظه های ابری ذخیره سازی کنیم. محیط هایی که توسط شرکت های بزرگ اینترنتی قابل مشاهده و استخراج هستند. مهمتر از آن زمانی است که باید صرف کار کردن روی تصاویر کنید. نرم افزار پیچیده‌ای که هر از چند گاهی نیاز به بروز رسانی دارد و انتقال پرزحمت اطلاعات وقتی کامپیوتر جدیدی می خرید. نتیجه نهایی تکنولوژی که معمولاً پدیده نوید بخش قلمداد می شود اغلب اثر معکوس روی کیفیت زندگیتان دارد. یک قانون اصلی زندگی خوب به این شرح است: اگر چیزی واقعا به شما کمک نمی کند بدون آن هم به مشکل نخواهید خورد. این نکته درباره تکنولوژی به طور مضاعف صدق می کند. دفعه بعد به جای اینکه سراغ نزدیکترین گجت بروید سعی کنید مغزتان را به کار بیاندازید. فصل 6: هنر منفی خوب زندگی کردن. کار اشتباهی انجام ندهید، اتفاقات درستی رخ خواهد داد. کار اشتباهی انجام ندهید، اتفاقات درستی رخ خواهد داد. بعضی خلبان‌ها مسن هستند و بعضی خلبان‌ها جسور، ولی خلبان مسن جسور وجود ندارد. خودم به عنوان یک خلبان آماتور همیشه این ضرب المثل را در ذهن دارم. خوشحال می شوم که روزی یک خلبان پیر باشم. بدون شک بهتر از گزینه دیگر است. وقتی به زحمت خودم را در کابین هواپیمای تک موتوری قدیمیم مدل کلاسیک سال 1975 می رسانم، به دنبال انجام کاری خارق‌العاده نیستم. فقط تلاش می‌کنم سقوط نکنم. دلایل بالقوه سقوط مشخصن: پرواز در آب و هوای بد، پرواز بدون چک‌لیست، پرواز هنگام خستگی و پرواز بدون ذخیره سوخت مناسب. سرمایه‌گذاری در بازار سهام شاید جان شما را به خطر نیندازد، ولی به هر حال مقدار زیادی از پول شما را در معرض خطر قرار می دهد. سرمایه گذاران اغلب درباره ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب صحبت می کنند. منظورشان از ریسک مطلوب تمام نتایج مثبت ممکن در یک سرمایه گذاری است، مانند سود بالاتر از میانگین بازار. در شرایطی که ریسک نامطلوب تمام نتایج منفی احتمالی را شامل می شود، مانند ورشکستگی. می توان در مورد پرواز هم این عبارات را به کار گرفت: قبل و حین پرواز تقریبا فقط به ریسک‌های نامطلوب و اینکه چگونه از آنها جلوگیری کنم فکر می‌کنم. از طرف دیگر ریسک‌های مطلوب زیاد توجهم را جلب نمی‌کند. عظمت رشته کوه‌های برفی آلپ، ترکیب زیبای ابرها، مزه ساندویچ در آن ارتفاع سرگیجه‌آور، همه آن وقت‌ها به وقتش از راه خواهند رسید. مادامی که خودتان را از شر ریسک‌های نامطلوب حفظ کنید، ریسک‌های مطلوب خودشان را نشان خواهد داد. چارلز الیس، سرمایه گذار، رویکرد مشابهی را به تنیس بازان آماتور پیشنهاد می‌دهد. برخلاف بازیکنان حرفه‌ای که تقریباً با هر ضربه‌ای توپ را به هر جایی که دلشان می‌خواهد می‌زنند، بازیکنان آماتور اشتباهات بیشماری مرتکب می شوند. آنها توپ را به تور می کوبند. ضرباتشان را بسیار محکم، بسیار بلند و به نقاط اشتباهی از زمین می فرستند. تنیس حرفه‌ای کاملا بازی متفاوتی برای آماتورهاست. حرفه‌ای ها امتیاز را می برند. آماتورها امتیازات را می بازند. این یعنی اگر در برابر یک آماتور بازی می کنید، بهترین کار آن است که اشتباه نکردن را در اولویت قرار دهید. محافظه کارانه بازی کنید و تا جایی که می توانید توپ را در جریان بازی نگه دارید. اگر حریفتان عمدن به اندازه شما محافظه کارانه بازی نکند، بیش از شما مرتکب اشتباه خواهد شد. در تنیس غیر حرفه‌ای بازیکنان نمی برند، بلکه آنها می بازند. تمرکز روی ریسک نامطلوب به جای ریسک مطلوب ابزار عقلانی ارزشمندی است. متفکران یونانی، رومی و قرون وسطایی برای این روش اسم هم گذاشته بودند. خداشناسی صلبی، مسلک صلبی یا سلبی، خداشناسی سلبی، مسلک سلبی، طریق انکار، حذف یا کاهش. ایده اصلی این است که شما نمی توانید بگویید خدا چیست، فقط می توانید بگویید خدا چه چیزی نیست، یا به قول شما، شما نمی توانید بگویید زندگی خوب چه مزیت هایی دارد، فقط می توانید با اطمینان بگویید زندگی خوب جلوی چه چیزی را می گیرد. 2500 سال است که فلاسفه خداشناسان 2500 سال است که فلاسفه، خداشناسان، پزشکان، جامعه شناسان، اقتصاددانان، روانشناسان، متخصصان مغز و اعصاب و مدیران امور تبلیغاتی در تلاش بودند تا متوجه شوند چه چیزهایی مردم را خوشحال می کند. اما کل دانشی که تولید کرده اند کماکان ناچیز است. آنها به ما می گویند روابط اجتماعی در این خصوص اهمیت دارند. این روابط به ما کمک می کنند احساس کنیم هدفی داریم. رابطه جنسی هم ممکن است ایده خوبی باشد. همچنین اخلاق مدار بودن. خب، خیلی هم عالی. فکر میکنم خودمان هم میتوانستیم به این نتایج برسیم. نتایجی که این دانشمندان به آن رسیدن هم همینقدر غیر دقیق هستند. در مورد عوامل مؤثر بر خوشحالی انسان که میتوان اسم آن را ریسک مطلوب خوشحالی گذاشت، کماکان داریم لنگ لنگان در تاریکی حرکت میکنیم. اما زمانی که میپرسیم چه عواملی تأثیر منفی قابل توجهی بر زندگی خوب دارند و چه عواملی یک زندگی را به خطر میاندازند، میتوانیم خیلی دقیق به آنها اشاره کنیم. اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، استرس مزمن، سر و صدا، رفت و آمدهای طولانی روزمره، شغلی که از آن نفرت دارید، بیکاری، ازدواج ناموفق، انتظاراتی که به شکل احمقانه دست نیافتنی هستند، فقر، بدهکاری و وابستگی مالی، تنهایی، معاشرتی بیش از اندازه با افراد قرقرو، وابستگی بیش از حد به تایید شدن توسط دیگران، مقایسه دائم خود با دیگران، اینکه فکر کنید یک قربانی هستید، حس تنفر از خود، کمخوابی مزمن، افسردگی، اضطراب، خشم و حسادت. نیازی ندارید که این مسائل را علم به شما بگوید. خودتان می توانید آن را ببینید. در ذهن خودتان، دوستانتان و جامعه. ریسک‌های نامطلوب بیشتر از ریسک‌های مطلوب به چشم می آیند. ریسک نامطلوب مثل گرانیت سخت، قابل لمس و محکم است. در حالی که ریسک مطلوب مانند هوا است. بنابراین تمام تلاشتان را بکنید که به طور منظم ریسک‌های نامطلوب زندگیتان را از بین ببرید. در این صورت شانس زیادی برای رسیدن به زندگی خوب دارید. البته تقدیر ممکن است هر لحظه از راه برسد. یک شهاب سنگ خانه تان را ویران کند. جنگی سرگیرد. فرزندتان غرق شود. شرکتتان ورشکست شود. اما ماهیت تقدیر این است که از چیزی تأثیر نمی‌پذیرد. بنابراین فکرتان را زیاد مشغول نکنید. احتمالاً ممکن است فکر کنید یکی دو عامل را در فهرست بالا از قلم انداختم. بیماری، معلولیت، طلاق. اما مطالعات بیشماری ثبت کردند که تأثیر این عوامل بسیار سریعتر از آنچه تصور می‌کنیم کم رنگ می‌شوند. در ماه‌های اولیه بعد از یک آسیب دیدگی، کسانی که فلج شدند تقریباً به شکل قابل درکی فقط به معلولیت خود فکر می‌کنند و به همان نسبت احساس بدبختی می‌کنند. ولی بعد از فقط چند ماه وضعیت روحی آنها به حالت عادی برمیگردد. امور معمول و روزمره به دغدغه اصلی آنها تبدیل خواهد شد و مصدومیت جسمانیشان در پس‌زمینه ذهنشان کم رنگ می شود. در مورد طلاق هم همینطور است. بعد از یکی دو سال سختی بالاخره از وادی اشک و ناراحتی عبور خواهید کرد. اما اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، استرس مزمن، سر و صدا، رفت آمدهای طولانی روزمره و در واقع همه موارد ذکر شده در فهرست اول چیزهایی نیستند که مردم کنار آمدن با آنها را یاد بگیرند. آنها هیچ وقت عادی نمی شوند. همواره حضور دارند و زندگی خوب را غیر ممکن می کنند. سرمایه گذارانی مثل وارن بافت و چارلی مانگر که در دراز مدت به موفقیت رسیدند از ترفندها، ابزار و انگاره‌های ذهنی استفاده می‌کنند که در زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارند. قدم اول، جلو ریسک‌های نامطلوب را بگیرید. بافت و مانگر در سرمایه‌گذاری‌هایشان بیش از هر چیز و پیش از آنکه به ریسک‌های مطلوب بیندیشند، به مواردی توجه می‌کنند که لازم است از آن اجتناب کنند. یعنی چنین کارهایی را نباید انجام دهند. بافت میگوید من و چارلی یاد نگرفته ایم که چگونه مسائل دشوار تجاری را حل کنیم. آنچه که یاد گرفته ایم این است که از آنها اجتناب کنیم. برای انجام این مهم نیازی نیست نابغه باشید. چارلی مانگر هشدار میدهد افرادی مثل ما مزایای دراز مدت چشمگیری نصیبشان شده است. صرفاً به این خاطر که به جای آنکه تلاش کنند زرنگ باشند، سعی کردند احمق نباشند. خب، از این مطالب چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ اینکه بخش مهمی از یک زندگی خوب بیشتر از اینکه در گروه تلاش برای رسیدن به سعادت مطلق باشد، به دوری جستن از حماقت، بیفکری و گرایش‌های عامه‌پسند است. آنچه زندگی شما را غنی‌تر می‌کند، چیزهایی نیستند که به آن اضافه می کنید، بلکه آن چیزهایی هستند که از آن حذف می کنید. یا همان گونه که مانگر به شکل ظریفی اشاره می کند و نشان می دهد که در شوخ طبعی هم از هوش بالایی برخوردار است، تنها چیزی که می خواهم بدانم این است که کجا قرار است بمیرم. در این صورت هرگز پایم را آنجا نمی گذارم. تنها چیزی که میخواهم بدانم این است که کجا قرار است بمیرم. در این صورت هرگز پایم را آنجا نمیگذارم.